الید است مال، خودش را ادا کند با وجود خود عین، مثل یا قیمت با وجود تلف، مثل یا قیمت به عنوان بدل هیلوله در صورتی که تلف نشده و عین موجوده، به هر حال به عهده اونه. وقتی به عهده اونه، بعد از مطالبه مالک و الزام مالک واجب است از این عهده‌داری خارج بشود، کأنه ذمه‌اش اشتغال دارد به حقی برای مالک. این از طرف مالک که مقتضای قاعده لازرر و قاعده سلطنت بلکه علالیت اینه که اگر او الزام کرد این باید بپردازد. و چیزی که در عبارت سیدنا الاستاد دیده می شود در این بحث و روش تکیه کرده برای اینکه نه الزام مالک ملزم آور نیست و الزام نمیارد، در هر بس از همه ادله قاعده ید و لا ضرر و لا سلطنت، اون چیزی که روح کلام سیدنا الاستاد سلام الله علیه در کتاب البیعشون برای عدم لزوم اداء ضامن با مطالبه مالک و الزام مالک، به این که آقای مالک الزام به رد مال دارد اما الزام بر غیر که ندارد. آقای مالک اگر مطالبه می کند از ضامن مال را، نمیتونیم بگیم الزامش کنه و باید او مال را به بدل هیلوله را بدهد، بر اینکه قاعده سلطنت سلطنت بر مال را می آورد، یا لا ضرر جبران ضرر مال را لا ضرر میگه باید مال جبران بشه و ضررش مالک مثل هیلوله بین او و مالکش حاصل شده. سلطه بر شخص الناس و سلطون اقتضا نمی کند، لا ضرر هم اقتضا نمی کند که این آدم مسلط بر شخص باشه و اون شخص رو الزامش کنه به اینکه بپرداز او را. این اشکال ایشون جوابش روشن شد از اون عرض ما، برای اینکه ما نمیخوایم بگیم الناس مسلطون من اول الامر و مستقیمن دلالت دارد بر الزام، بلکه الناس مسلطون دلالت می کند بر سلطه بر مطالبه مال، و از شؤون سلطه بر مطالبه مال اینه که بتونه چیکارش کنه، بتونه مجبورش کند. از شؤون سلطه بر بدل هیلوله و بر مالیت مال میگید بر این بدل هیلوله سلطه دارد، بر مالیت مال سلطه دارد. الزام غیر به ادا از شؤون سلطنت بر بدله، نه اینکه خود الناس مسلطون الزام را اقتضا کند تا شما بگید الناس مسلطون سلطه بر غیر را اقتضا ندارد، سلطه بر مال را اقتضا دارد. ما هم قبول داریم، دیروز هم اشکالن علا مروم آسمم کاظم که میگفت الزام به بیع، دیروز هم ما گفتیم طبعاً لمحقق اصفهانی کنبانی که الناس مسلطون الزام سلطه به مال را اقتضا میکند و الزام سلطه به مال نه الزام الغیر، اینو قبول داریم. اما اینجا میگیم از شؤون سلطنت بر مالیت مال اینه که بتونه الزام کنه و الزامش مؤثر باشد. از شؤون نفی ضرر از آقای مالک اینه که الزامش چه باشد؟ مؤثر. ولا بگیم بله ضرر او باید جبران بشود، او میگه مال منو بده ندیب من ضرر میخورد، میگیم که لا ضرر که دیگه اقتضا نمیکنه که به من هم بتونی الزام کنی. نه، این از شؤون جبران ضرره، از لوازم جبران ضرره. پس الزام مالک به برد بدل ایلوله نه از ایس اقتضاء سلطه است به ما، قاعده سلطه است به ما، یه قاعدت السلطه تا بگید سلطه بر مال نه بر شخص، بلکه از این جهت که الزام از شؤون سلطنت بر ماله. الزام نه از باب لازرر است مستقیمن تو بگید لازرر بیش از جبران ضرر اقتضا نمیکنه، اقتضا نمیکنه جواز الزام او و صحت الزام مالک را، میگیم نه اونم از لوازم جبران ضرره. اگه بنا باشد او الزام کند و طرف حق داشته باشد ندهد، یلزمو که به آقای مالک چه بخورد؟ ضرر بخوره. این از لوازم اونه. پس بنابراین این شبه سیدنا الاستاذ سلام الله علیه وارد نی و حق این است که برای مالک الزام هست، کما این که برای ضامن هم هست که الزام کند مالک را به قبول در بدل هیلوله. در باب بدل هیلوله این جنسی را که این پرندهی که پریده است یا لوح در سفینهی که مونده است تو سفینه تا بیاد کنار دریا، او میتواند بگه آ بیا و مثلش را یا قیمتش را بگیر. باید مالکم مصر یا قیمت رو بگیرد، میگه مصر یا قیمت رو بگیر، وقتی که مالت پیدا شد مصر یا قیمت رو بده به من، مال به خودت برگرد. اونم حق الزام دارد. چرا حق الزام دارد؟ چرا ضامن حق دارد؟ برای این دفع ضرری که ممکنه بهش بخورد. چون اگر بیاد و بگیم نه، میگه بیا بگیر، اون میگه نمیخوام بگیرم، رد میکنه الزام او را. لازمه یه رد الزامش اینه که میگه نمیگیرم، میخوام اجرتش رو ازت بگیرم، یا میخوام قیمتها که بالا رفت اون ارتقاء قیمت رو ازت بگیرم. چند رو دیگه قیمت بالا میره، میخوام قیمت بالا رفته رو اخذ کنم، یا میخوام اجرت اون جنس رو ازت بگیرم. نمیخوام الان بهم بدی که دیگه نه اجرت طلب کار باشم نه قیمت بالا رفته رو طلب کار باشم. رد او برای این است که به اجرت برسد، یا رد او برای این است که قیمت بالا رفته را بتونه از آقای ضامن بگیره. میگه امرو نمیخوام پوله بدل هیلوله رو بدی، سب کن پنج رو دیگه که جنس گران میشود اونها پول بیشتری را به من بده. خب این ضرریست بر آقای ضامن و هیچ دلیلی ندارد بر تحمل این ضرر را. ضامن میگه بیا مثل یا بدل هیلوله را بگیر، اون باید بدل هیلوله را بگیرد، چون اگر بخواد بدل هیلوله را اخذ نکنه، یا برای این است که میخواد اجرتش از او بگیره در این مدت و اجرت و ارتقاء قیمت، یا هر دو یا یکی از اونا میخواد قیمت اگر بالا رفت، قیمت بالا رفته رو چیکار کنه؟ پول زیادتری از او بگیره به عنوان بدل هیلوله. خب این ضرری است برای آقای ضامن، تکلیف به شیعی است که دلیلی بر او ندارم. به چه دلیل این باید اجرت بدهد؟ این بیش از اینی که باید جبران مالک را نسبت به عین چیکار کنه؟ جبران مالک را نسبت به عین جبران کند، ضرر مالک را به رد عین، به رد مثل یا به رد قیمت. میگه بیا مثل یا قیمت رو بگیر، او میگه نه نمیخوام مثل یا قیمت رو بگیرم، میخوام بمونه قیمتش چه بشود؟ قیمتش بالا برود. بله که بحثی نیست که بس بنابرای اون او بس نی، او معناش اینه نمیخوام، اون که حق دارد. آقای بزرگوار اجبار المالک اجبار علکی که نی، مالک ها اجبار میکنه، ولی اجبار المالک اونجایی که میگه نه من نمیخوام، من میخوام همینجور تو دریا باشه، نه اجرت ازت میخوام نه وست. اینجا که بس اجبار نی، دیوونه که نی که اجبارش کند. اجبار وقتی میگیم همه چیز رو که نباید، شما بهترینه بگید بله شرع اینجا یه چیزم شما نگفتید، ضامن باید بالغ باشد، ضامن باید عاقل باشد. آقای بزرگ سب کن من جواب شما رو بدم. بابا کلمه اجبار معناش اینه، اجبار او کی اجبار میکند؟ اگر او گفته است من میخوام اونجا باشد، هیچی ازت نمیخوام، مگه این دیونه باشه؟ مثل بنده او جناب عالی بگه نه بیا بگی بدل رو بگیر. و الا اگر او خودش نمیخواد، میگه بابا این را من نمیخوام، اجرتم نمیخوام، اوصافم نمیخوام، میخوام همونجا تو دریا بمونه تا بعدها برگرده به من، یا اگرم بر نگشت من به قیمت امروز ازت میگیرم نه به قیمت اون وقت. بازم بس اجبار میاد. آخه هر چیزی رو با حدودش باید ملاحظه کرد، با حدود خودش. شما کمتر از اون بزرگواری نیستید که گفتن، خیلی محقق هم بوده، از بزرگان بوده، گفتن یه جفت کفش از ایران برایش فرستادن در نجف پاش کنه، اون بزرگوار کفشای بندی بود، بهش گفتن این کفشا اوائل کفشای بندی در اومده بود، اینا برای تو گل خوبه، گفتن این گل کوچه های نجف گلی شد و این وسط کوچه میره، گفتن آه چرا وسط، گفت این کفشا رو فرستادن که تو گل بام کنم، بخوام کنار کوچه برم وضعش در غیر ماوزله. حالا شما که اون بزرگوار نیستیدن و معلوماتتون خیلی فاصله داره تا به اون برسید، بنده هم اینجور صدها سال با معلومات اون فاصله داریم، اما این جهت رو باید توجه داشته باشیم. ما میگیم اذا الزم الزامن المالک، خب این توش خوابیده، ازا الزم از زامن، یعنی اونجایی که یه چیزی یه ضرری به این آقای زامن میخوره، و الا در صورتی که مالک میگد من نمیخوام عین را، اجرتم نمیخوام، قیمت بالا رفتم نمیخوام، دلم میخواد یه همینجور بمونه، اگه پیدا شد بم بده، اگرم پیدا نشد به قیمت امروز بم بده، اینجا جا داره بگیم آقای زامن میگه نه بیا بگی رو برو، معنا نداره الزام، اصلا خارج از فرض مسئله است. شما دلیل افتراض حاشیه رو که نخوندید، یا اگه خوندید اشکال دومه. پس بنابراین خارج از بحث، بس الزام اونه. پس اگر آقای زامن هم الزام کرد آقای مالک را، در اینجا مالک باید قبول کند بدل هیلوله را، چون اگر قبول نکند عدم قبولش مستلزم ضرر است بر آقای زامن نسبت به اجرت، نسبت به ارتقاء قیمت. اجرت میخواد ازش بعد بگیره، ارتقاء قیمت را میخواد ازش بگیره. این تمام کلام در اینجا. حالا خب باشه، من قیمت بیاد به من چه ارتباطی ده؟ خب پلو خودتون بود قیمتش پایین میومد، آقای بزرگوار پلو خودتونم بود، جنس پلو خودتون بود قیمتش پایین میومد، به من چه ارتباطی داره؟ میگم قبول نمی کنم، اجازه بفرمایید. یعنی چه قبول نمی کنم؟ میگم او میگه، ببینید اونار که خوندیم در باب قبل هم، او میگه نه اجرت میخوام نه اوصاف میخوام، اینم باز اضافه بشه. اگرم حالا شما آقای دانشمندی که میگم دشمنتون، دشمنتون که زامن بدل هیلول است، میگه اگر بمیری من چیزی نمیخوام، بازم اجبار. در حال اجبار باید یک غرض عقلایی درش باشد، یا بر اینه که میگم آقا میخوام ذمه‌ام فارغ بشه، میخوام وقتی مردم راحت بمیرم، او میگه که این اجبار بل جا داره، یا میگم اجبار میکنم برای اینکه اجرت ندم، یا اجبار میکنم برای اینکه قیمت راقیه بعدی رو ندم، اجبار همه این صور رو میگیره. اما این در اینجور جا همه جاش حق اجبار داره، میخوام ذمه ما خالی کنم، بر ذمه خودم مسلطم. این در قبلا هم گفتیم، شما از قبل تو ذهنتون بوده، حالا توجه کرد، اینم خوب ارزش داره. این فرض اینه، اگر گفت نه اجبار میاد، اگر گفت نه قیمت میخوام، نه ارتقا قیمت میخوام، نه اجرت میخوام، نه اگر اون آقای زامنه بعد از دنیا رفت من ذمهش رو چه میکنم، بازم بگیم اگر اجبار کردی خارج از فرض همه اینا، جایی که اجبار برای کی یک حرف یک حقی رو بیاورد، جایی که اجبار برای حقی رو بیاورد، اونجا باید بحث کرد. حالا شیخ قدس سره میفرماد حق زامن نیست. ببینیم شیخ چه میفرماد. عبارت شیخ در امر اول اینه، میفرماد ثم ان ثبوت القیمه، یا مس فرقی نمیکنه، ثم ان ثبوت القیمه مع تعذر العین، شما بزنید ثبوت بدل الهیلوله، لیس کثبوتها مع تلف العین فی کون دفعها حقا للزامن. در باب تلف میفرماد اونجا حق زامنه، پس میتونه مجبورش کنه. فلا یجوز للمالک علی امتناع بل له ان یمنع من اخذها و یصبر الی زوال العذر کما صرح به الشیخ فی المبسوط. و ید الله علیه. خب چرا لیس مثل او، چرا مثل اونجا نی؟ برای اینکه در اونجا عینی وجود ندارد، حقی از مالک به سوی چیزی تعلق نگرفته، ولی فرض اینه اینجا عین موجود، حقی از مالک تعلق گرفته. و ید الله علیه، بله، و ید الله علیه قاعدت و تسلط الناس علی اموالهم، قاعده سلطه مردم بر اموالشون، سلطه مردم بر اموالشون اقتضا می کند که اون آقای مالک قبول نکند. این حرف شیخ. لکن شبهی که به شیخ قدس سره هست اینه که در باب تلفشم اینجوریه. در باب تلف یه وقت جنس مثلیه و تلف شده و آقای زامن میخواد مثل را بدهد، آقای مالک عقل نداره بگه من قبول نمی کنم. اونجا هم عقل با زامنه، برای اینکه وجهی ندارد که بگیم زامن مثل را چیکار کنه، نگه دارد. مالی بوده تلف شده، ده من گندم بوده، الان بیا ده من گندم را بگیر، حق نداره بگه نفعلو تو بماند. و یا اگر قیمی باشد و قیم و مثلش هم بشه پیدا کرد، یه قیمیه اما شبیهش میشه تو بازار خرید با همین پول، میگه بیا پول را بگیر برو، او حق ندارد بگه نه باشه اون پهلو تو در مثلی تا قیمت بالا برد، میگه خب پهلو خودت باشه تا قیمت بالا برد، یا در قیمی میگه باشه پهلو تو تا قیمت جنس بالا برد، میگه خب خودت جنس بخر بذار بالا برد. اینی که شیخ میفرماد در باب تلف تلف میتونه، ما عرض کنیم در باب تلف نمیتونه. اگر مثلیه و مثل پیدا میشود یا قیمیه و میتوند باش برد جنسی رو بخرد، وجهی ندارد از برای اینکه او منع کنه از قبول. بله اگر یه مثلیه که مثلش پیدا نمیشود، متعذر است مثلش، میگه بیا قیمتشو بگیر، میگه نمیخوام حالا قیمتشو بگیرم، میخوام صبر کنم تا یه مدت بعدی که قیمت چه بشود بالا برود. خب اونجا حق دارد، برای اینکه مثل او طلبکار بوده و در مثل طلبکار میتونه این کار رو بکند، این مطالبه ممنوعه. پس اینی که قبول واجبه، پس اینی که شیخ میفرماد لیس مثل باب تلف، در خود باب تلفشم گذشت که محل اشکاله و محل مناقشه. و اما اینی که ایشون میفرماد قاعده تسلط ناس بر اموالشون، این بر مبنای شیخ که میفرماد در باب تلف این به عهده میاد، مردم بر مالشون سلطه دارن نه بر ذمه، الناس مسلطون سلطه بر مال رو درست میکنه نه سلطه بر ذمش را، بر مبنای شیخ که با تلف مال میاد به ذمه، دیگه عین خارجی مورد طلب اونی اشتغال ذمه پیدا میشود، الناس مسلطون علی اموالهم، اعیان خارجیه رو میگه نه اعیان خارجیه و اعیان اعتباریه. بنابراین حق همین است که گفته شد که هر یک از طرفین میتوانند دیگری را الزام کنند، هم آقای مالک و هم آقای زامن. فرع دومی که اینجا مطرح می شود اینه که آیا این مال مبذول یعنی بدل هیلوله را مالک می شود به ملکیت موقته، یعنی به محض اینکه این رجوع کرد از ملکیت چه میشه؟ بیرون می رود، میاد به ملک آقای زامن، یا نه مالک می شود به ملکیت مطلقه، یا نه اصلا ملکیت نی اباحه تصرف است. بس در اینه که آیا آقای مالک بدل ایلوله است به ملکیت موقتت محدوده به رجوع عین، یا به ملکیت مطلقه، یا هیچ کدوم از اینها نی فقط اباحه تصرفه. بعد از آنی که در باب تلف مسلم آقای مالک ضامن می شود بد مثل یا قیمت رو، این فرع دوم اینه. شیخ در این امر فرع دوم میفرماد ثم ان المال المبذول یملکه المالک بلا خلاف کما فی المبسوط و الغنیه و التحریر و ظاهرهم که گفتن لا خلاف ظاهرشون اراده نفی خلاف بین مسلمینه. این ظاهر در خلاف و قنیه خوبه، برای اینکه اینا فتوای عامه را نقل میکرد، در مبسوط امگاهی فتوای عامه نقل میشده، اما حالا در تحریر چه جور ظهور داره نمیدونم. در خلاف شیخ وقتی بفرماد لا خلافه، چون فتاوای عامه را نقل میکنه، لا خلافه میخوره به لا خلافه بین المسلمین. در مبسوط هم همین جور چون گاهی نقل میکنه، در غنیه هم همینجور. اما تحریر را من نمیدونم از کجاییشون خواسته استظهار کند، حالا باید بعد عبارتش را نگاه کرد. و ظاهرهم ارادت و نفی الخلاف بین المسلمین و لعل الوجه فیه ان التدارک لا یتحقق الا بالملکیه، جبران خسارت در بدل هیلوله نمیشه مگر به ملکیت. و لولا ظهور الاجماع و دلت الغرامه فی الملکیه لحتملنا ان یکون مباحا له اباحتا مطلقه و لم یدخل فی ملکه، بگیم بدل اباحه مطلقه دارد ولو داخل ملکش نشده، نظیر اباحه مطلقه در معاطات، علی القول بین اباحه مطلقه در معاطات، و یکون دخوله فی ملکه مشروطاً به تلف العین، که میشه اباحه وقتی عین تلف شد مالک بشه. و حکی الجزم به هذا الاحتمال عن المحقق القمی رحمه الله فی اجابت مسائله و علایه. این تمام تا اینجا. حالا میفرماد این عین بحث است که آیا برای بدل ایلوله برای مالک ملکش میشه یا ملکش نمیشه، اما این عین ملک آقای زامن نمیشود. و علا ای حالن چه بگی اباعه چه ملکیت، فلا ینتقل العین و الى الزامن، عین به زامن منتقل نمیشد. فهی غرامتون لا تلازم فیها بین خروج المبذول عن ملکه و دخول العین فی ملکه، ملازمه ندارد که وقتی بدل را داد اون عین در ملکش بیاد. و لیست معاوضتن لیجمع الجمع بین العوض والمعوض فالمبذول هنا کالمبذول مع تلف العین فی عدم البدل الله. حالا بقیه بس برا فردا انشاءالله.